طوب عني إلى الله إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. قد يبي شو أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلوات الله عليه.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع. خداوند انشاءالله ما را از نعماتی که داده محروم نکنه. بعضی از نعمات ویژه است، از جمله حضور در محضر عالم ربانی. انشاءالله برای شما که بیشتر از ما از این نعمت برخوردارید، خدای نکرده خدا غفلت ایجاد نکنه، در قیامت هم با بزرگان محشور بشیم، سلامتی حاج آقا صلوات جلی ختم بشه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجز فرجه.
ان شاء الله یه دیگه تو روز دعوت نمین کلای گوشای سر و
بحث در ماجرای قدیر بود در فاز دوم. یعنی فاز اول اومدیم عرض کردیم که اون کسانی که از قدیر فاصله گرفتن افتادن در وادی تناقضات جدی که برخیش رو هم گفتگو کردیم، از جمله این که 800 سال اخیر هیچ کس مدعی امامت بر کل مسلمین هم نیست غیر از اونی که شیعه میگه این حضرت حجت سلام الله علیه، و اینا 800 سال امام ندارن در حالی که بدون امام زندگی کردن رو مرگ جاهلی میدونن. و عرض کردیم، شاید هم عرض نکردیم، اگه عرض نکردیم بریم، که فقط دوری از قدیر دوری از دعایه نیست، دوری از روح قرآنه. و اتفاقا این روزهای اخیر یه فاجعه ای رخ داد که شاید کمتر هم تو کشور ما بهش پرداختن، اون نشون میداد که چقدر فقهای این عربستان فاصله دارن از اسلام. بعد از این فاجعه ای که بیش از 200 ایرانی کشته شده، بیش از 600 نیجریه‌ای کشته شده از شیعه و سنی، مفتی اعظم عربستان دو تا جمله عجیب گفته. یکی اینکه گفته موتو به قیزکم، عوض عذرخواهی،
یعنی
بیا
کذاب
به ما گفته گفته اونایی که بله. و این عجیبه که قرآن میکنیم اشد و علال کفار میفرما.
نه، خطابش به ایرانی ها بوده؟
بله، خطابش به ایرانی ها بوده. میگه موتو به قیزکم، در حالی که اگر شما رافضیا و نجس و مشرک بوده، برای چه پول گرفتید مشرکین رو بردید کنار خانه خدا؟ و اگر مسلمان بودن، شما مسلمان ها رو کشتید، عوض عذرخواهی میگید موتو به قیزکم. آیا نسبت به کفار حربی هم اینقدر تند هستید؟ یادتون عرضون کردم قرآن کریم از استکبار ستیزی میگن، این جریان کاملا استکبار دوسته و مسلمان ستیز. دومیش هم گفته که این رافضی ها خیلی دوست دارن در مشاهد مشرفه از دنیا برن که خیال کنن شهیدن، لذا خودکشی کردن. این هم خیلی حرف هست، یعنی عمدن خودشونو کشتن.
پس معناش اینه خیلی از رافضی کسی کشته نشده،
در حالی که سنی بیشتر از چیه کشته شده.
اگر واقعا رافضی کشته شده، پس معلومه دوسر شماست. نه،
در حالی که حال رافضی هم همش کشته نشده، سنی هم کشته شده. و این که
بغضی که واقعا به رافضی دارن، به یهودی ندارن، به اسرائیل ندارن.
بله، متاسف. خیلی عجیبه که عوض عذرخواهی اینطوری برخورد. بعد اومدیم وارد بحث قدیر شدیم. با توجه به اینکه دشمنی ابن تیمیه در بحث قدیر از بقیه بیشتره، عرض کردیم به او پاسخ میدیم. در دو کتابش ابن تیمیه راجع به بحث قدیر حرفایی داره. یکیش منهاج السنه است که در رد بر علامه هلی نوشته.
بعد از علامه
هلی معاصر بودن اصلا. حتی نقل‌های غیر دقیق میگن که همدیگر رو هم در حج دیدن. مثلا مرحوم علامه رحمت الله علیه که استاد اخلاق بوده واقعا، بعد از اینکه منهاج الکرامه مینویسه و ابن تیمیه به عنوان منهاج السنه رد میکنه، به علامه علی میگن که چرا پاسخ نمیدید؟ میگه اگر میفهمی جوابشو میدادن. این میخواد همش دشنام بده و من علامه اصلا به هیچ وجه اونایی که اخلاق علامه رو اخلاق علمی علامه رو بدونن به هیچ وجه اهل جدل نیست. بحثشو مطرح میکنی میره. نمونهش اینه که در کتاب غایت الوصول که شرحیه بر مختصر ابن حاجب، یه جوری کتاب اصولی اهل سنت رو شرح کرده که این کتاب 700 سال کتاب درسی اهل سنت بوده. و مثلا او یه جایی میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو بحث این که بیان لازمه یا نه یا تأخیر بیان میفرماد، میگه که ابن حاجب آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین حضرت زهرا دیده بود، ولی روایت انا لا نورث و ما ترکناه و صدقه ای رو که ابوبکر گفته بود ندیده بود. علامه جواب نمیده به این حرف، چون اگه میخواست جواب بده میخواست یعنی یه جوری کتاب اصول فقه نوشته شرح کرده که 700 سال زیر سیطره فکری علامه، یعنی کتاب درسی خوندن اهل سنت. ما بعد از علامه اصلا نداریم اینطوری که بزرگ ما کتاب بنویسه، اهل سنت بگن برترین کتاب اصولی ما مختصر ابن حاجب، برترین شرح مال ابن مطهر. این خیلی عجیبه واقعا. و همین کار او باعث شد که بیضاوی هست که از مفسرین برجسته اهل سنت و کتاب درسی تفسیر اهل سنت هم سالها به کتاب انوار التنزیل بیضاوی بود، یه نامه می نویسه و سوال میکنه، میگه یا مولانا جمال الدین ادام الله بقاءک انت امام المجتهدین. عجیبه، یه سنی به شیعه اینطوری میگه تو امام مجتهدین و اعلم علماء المسلمین فی اصول الفقهی. میخوام راجع به استصحاب در شبهات موضوعی سوال میکنم. یعنی شخصیت عظیم علامه که هم کتاب درسی بر اونا نوشته و هم عالم اول عالم عصر خودش سوال میکنه ازش. ما نداریم همچین فردی رو. اون بزرگوار وقتی میبینه ابن تیمیه پرت و پلا میگه و توهین میکنه دیگه جواب نمیده، یه کتاب مینویسه، او رد میکنه، میفهمد که نمیفهمه، میفهمی جوابشو میدیدم. شأن من یعنی این نیست که بخوام با او شروع کنم به جدل و مثلا خدای نکرده مکابره و جدال و یقه کشی. من حرفمو زدم، اون حرفشو زده، دیگه اهلش برن ببین. ابن تیمیه میگه که بله این حدیث قدیر حدیثیه که علما درش اختلاف کردن، بعضی گفتن صحیح حسنه، بعضی گفتن ضعیفه. بعد میگه بله قد سن ابو العباس ابن عقده کتابی، ابن عقده یک کتابی در طرق حدیث قدیر نوشت. ما همون جلسه عرض کردیم اینی که ابن عقده یک کتاب در طرق قدیر نوشت دروغ ابن تیمیه نشون میده که خودش دیده. یک کتاب طرق یعنی بعد وقتی میخوام یک کتاب بنویسیم بعد چند تا طریق باشه که بشه یک کتاب، چون طریق یعنی چی؟ یعنی از کی از کی از کی از کی قال رسول الله. خب این دو خط، سه خط، چهار خط، پنج خط که بیشتر نمیشه. وقتی یه جلد کتاب بخواد بشه، یا مثلا بعضی گفتن کتابش مثلا دو جلدی بود، این نشون میده طرق زیاد بود. وقتی طرق زیاد بود یعنی حدیث متواتره، قطعیه. آیا کسی هست بگه آیه اول سوره کوثر علما اختلاف کردن از قرآن هست یا نیست؟ وقتی یه چیزی متواتر میرسه که دیگه علما اختلاف نمی کنن هست یا نیست. اختلاف من اون وقتیه که یه طریق باشه اون طریقه گیر کنن این صحیحه، ضعیفه، ظنیه، درسته، غلطه. ولی وقتی متواتره که اصلا نوبت به این نمیرسه. یه بحث فرعی داریم برای این که نمیدونم اینم یادم نیست قبلا مطرح کردم یا نه، برای اینکه بی‌انصافی ابن تیمیه رو خوب ببینید، میاد از ابن حزم شروع میکنه. نگفتیم اینو جلسهش گفتیم؟ ابن حزم میگه کلن علی ابن ابی طالب سه تا فضیلت داره. نگفتیم میگه؟ میگه که الذی داره، برای اینکه ابن تیمیه بگه حدیث قدیر، میگه خودش جرئت نمیکنه بگه حدیث قدیر ضعیفه. میگه قسمت دومش جعلیه، یعنی اللهم وال من والا، ولی خود من کنت مولا عده گفتن صحیح، عده گفتن ضعیفه. یعنی خودش جرئت نمیکنه صراحتن بگه ضعیفه، اما یه جوری میچینه که شما همینو برداشت کنید و معاصرین وهابیت هم همینو برداشت کردن. میگه ابن حزم گفته از فضائل علی سه تاش صحیحه و اون سه تاش اون قدیر نیست، یعنی حدیث قدیر صحیح نیست. صراحتن میگه اما من کنت مولا و علی مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا. از طریق ثقات اصلا نرسیده. حالا انشالله اینو به نوبتش که رسید برای اینکه این دروغ دوم روشن بشه، از کتب برجسته وهابیای امروز بیش از 10 تا روایت با طریق صحیح میخونم که ببینید دروغ تا چه اندازه است. نمیگیم کافی میاریم نشون میدیم، این واضحه، اما بغضشو ببینید. خب آقا یعنی علی ابن ابی طالب کلا 3 تا فضیلت داره؟ الذی صح من فضائل علی، اون 3 تا اینه، انت منی به منزلت هارون من موسا، بعد حدیث رایت در خیبر که در فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول رو دوست دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره. سم لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. خب سوال، همین 3 تا رو فضیلت داره امیر المؤمنین؟ همین 3 تاست؟ خب تو خود صحیح بخاری نیومده یا علی انت منی و انا منک؟ اومده یا نیومده؟ اومده. در صحیح مسلم نیومده که در ماجرای مباهره امیرالمومنین رو پیامبر جز اهل بیتشون قلمداد کردن و روایات دیگه. ابن تیمیه میخواد حل کنه، ببینید چی میگه. اول میگه کلن علی 3 تا فضیلت داره، بعد برای اینکه حل کنه مشکل رو میگه نه، ابن حزم گفته 3 تا منظورش این بوده، مقصود و ابن حزم الذی فی الصحیح من الحدیث الذی لا یذکر فیه الا علی. میگه علی خیلی فضائل داره، خصائص علی 3 تاست. یعنی چی؟ یعنی ویژگی های امیرالمومنین داره، فضائل که امیرالمومنین داره دیگران نداره. بعد میبینه آخه این که بدتر شد، یعنی 3 تا ویژگی هم در اون داره هیچکی نداره. بعد شروع کنه یکی یکی زدن، میگه این حدیث منزلت که اصلا به بحثش یه وقتی شاید رسیدیم، خیلی عجیبه بغض این مرد. میگه حدیث منزلت به رذیلت اشبه تا فضیلت، خیلی عجیبه. یعنی پیغمبر گفته انت منی به منزلت هارون من موسا، این بدگویی از امیرالمومنین نه فضیلت. یعنی فرق بخواد متعصب باشه توجه میکنه، تا به عقل جن نمیرسه که تو برای من مثل هارون برای موسایی، این فضیلت نیست، این رذیلته. این که از این بعد پرچم رو فردا به دست کسی میدم که خدا و رسول او رو دوست دارن، او هم خدا و رسول دوست دارن، بگه که همه مؤمنینه. حالا بخوایم واردش بشیم جواب بدیم، خب اخه اینطوری باشه که اصلا پیامبر معاذالین بلد نبوده حرف بزنه، فردا پرچم رو به یکی آدم معمولی میده، میشه؟ فردا پرچم رو میدم به کسی که یحبه الله و رسوله مطلقا، خدا و رسول رو دوست دارن. نه، معمولا قرآن کریم وقتی میفرماد یه نفر رو دوست داره عملش رو میفرماد، ان الله یحب التوابین، یعنی توبه کنی توبه رو دوست داره. عرض کنم یحب المحسنین، درسته، مجاهدین. اما خدا کسی رو کجا در قرآن یا روایت داره یه نفر رو مطلقا دوست داره؟ مطلقا بخواد منو دوست داشته باشه، بعد همه اعمال منو دوست داشته باشه. مطلقا دوست داره یعنی من مطلقا اعمالم خیره، یعنی کی اون وقت خدا منو کی دوست داره؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و تبعیت کنید تا یحببکم الله بشه. یعنی امیرالمومنین تبعیت محض کرده خدا محض دوستش داره، یعنی اسمت داره که خدا دوستش داره. بعد اگه این یه بحث که الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، از طرفی یعنی اینکه همه مؤمنین خدا دوست داره. خب اگه اینطوری بود به این معنی پیغمبر سپاه جمع کرد گفته فردا پرچم دست یه آدم معمولی میدن. آخه اینم بشارت شد که خلیفه دوم گفته من تا صبح خوابم نبرده گردنم دراز میکنم کیه اون کسی که این پرچمو بهش میدن. هیچ وقت در طول عمرم اینقدر از امارت یعنی امیری سپاه آرزو در دلم نبود که اون روز بود. سهم اینی که علی رو دوست نداره جز منافقین، میگه اینم یه چیزی که مال همه مؤمنین. یعنی اونجایی که میخواد بگه حدیث قدیر صحیح نیست، میگه ابن عرض گفته 3 تا صحیح داره، و به اینکه توجیه کنه 3 تا نیست، خیلی فضل هم یعنی اون که اهل سنت قبول دارن بیشتر از 3 تا هست. نسائی یه جلد کتاب راجع به خصائص نوشته، یعنی ویژگی که امیرالمومنین داره دیگران نداره. میگه نه، 3 تا خصائص علیه. بعد ببینه این 3 تا رو هم دلش طاقت نمیاره بگه علی داره دیگران نداره، میگه اونام نیست. بغض این مرد اینطوری. بعدم میگه بله خلاصه فلا یسه همون طریق ثقات اصلا اصلا از طریق ثقات که نرسیده بقیهش هم به رافضی ها همش نسبت داره
همین سه فضیلت
غیر از این سه فضیلت بله بله اینجوری ادامه ما میگیم این خب اول میگیم راجع به همین حدیثی که مقابلمون قرار گرفته و همین حدیثی که مقابل ما هست من از کتابی که چاپ عربستانه المطالب العالیه جلد 16 صفحه 94 و 94 تا 96 اسم دو سه نفر رو میخونم که ببینید نه اینی که روایت صحیحه که روایت متواتره هم نویسنده کتاب که چاپ دانشگاه در دانشگاه ام القرای مکه است در عربستان هم محقق کتاب متواتر میدونه هم میگه ذهبی عرض کنم ابن حجر ذهبی سیوطی همه اینا بر تواتر حدیث عرض کنم خدمت شما که المطالب العالیه جلد 16 صفحه 96 محقق کتاب غیر از اینکه خودش میگه قول النبی من کنت مولا فعلن مولا حدیث متواتر متواتر نه یه طریق دو طریق سلام علیکم سه طریق پنج طریق ده طریق بعد میگه قسطلانی مناوی کتانی سیوطی ابن حجر ذهبی همینو گفتن از این جالبتر عبارت البانیه البانی بخاری ثانی محسوب میشه البانی بله کمتر از در 15 سال از دنیا رفته اگر اشتباه نکنم 1420 از دنیا رفته همون سالی که بنبازم البانی البانیایی تباره ناصر الدین البانیه در واقع منتها در شام زندگی میکرده یه آدم عجیبی اگه فرصت بود یه وقتی دو نفر در وهابیت بلایی سر ما آوردن که تمام روش های مباحث نقد وهابیت و دفاع از تشیع رو باید عوض کنیم و اونم اینه که اینها برخلاف قدمای ما که می اومدیم ما می گفتیم آقا 20 کتاب شما نقد کرده و می پذیرفتن اینا میگن باید حتما طریق رجالی بگی طریق روایت رو بحث کن اون وقت شما میری سراغ مثلا کتاب تاریخ طبری تاریخ که سلسله سند نداره کوروش کی بوده سلسله سند نداره وقتی شما تاریخ رو حذف میکنی به نفع کی میشه شما که هر جا در تاریخ سلسله سند صحیح داشتیم میپذیریم و مثلا ابو مخنف کلبی اینا مسعودی یعقوبی اینا همه طرفدارای شیعه و دروغگو ان واقعی دروغگو شیعه است عملا هیچ وقتی هیچی تو شیعه نباشه به نفع کیه به نفع اونی که میخواد تاریخ رو کتمان کنه اونی که تو تاریخ خیلی گند زده اونی که در تاریخ خیلی اثر جرم به جا گذاشته اونه میخواد باشه لذا میگن خب تمام تاریخ ضعیفه الا این که شما حدیث بخاری کسی رو پیدا کنی یه جمله گفته باشه یعنی برخلاف روش های تاریخی لذا برداشتن تمام آثاری که چاپ شده رو دوباره بازنش کردن و هر روایت رو ذیلش امکان نداره کتابی در عربستان چاپ بشه روایتی بیان بشه در پاورقی صحت یا ضعفش بحث نشه به هیچ وجه تو هیچ کتابی حتی کتاب اخلاقی برای چی؟ برای این که اون چه اینا میخوان مطرح نشه دیگه مطرح نشه قدیما اینطوری بود که مرحوم علامه محمودی مثلا 100 کتاب این کارو کرد مرحوم علامه محمودی چیکار میکرد؟ میرفت در کتابخونه های دنیا نسخه خطی پیدا میکرد کتابهایی که در فضائل اهل بیت سنی ها نوشته بودن چاپ میکرد و اهل سنت دیدن تعجب میکردن امروز همه رو عربستان چاپ میکنن بعد تو پاورقی تک تک روایت میگه ضعیف جعلیه ضعیف جعلیه ضعیف جعلیه ترجمه کن میگه برید کتاب هرج میخواد پخش کن یه مش جعلیات قبلا مخفی میکردن این کار دوم خیلی خطرناک تر از کار اوله و بعدم با اون منهج رجالی اونا طرفدارای امیرالمومنین میشن محب امیرالمومنین و اگه کسی محب امیرالمومنین باشه متهم به اینکه به نفع امیرالمومنین حرف زده و به راحتی میشه آدم ها رو حذف کرد. با این حال این آقای البانی تو جلد 4 سلسله احادیث صحیحش تقریبا هر چی کتاب مهمه این و اون شعیب برنا درشتن روایتش رو بررسی کردن. حدیث 1750 حدیث قدیره میاد میگه خب یک قبلش میگه که این حدیث از افراد زیادی از صحابه نقل شده، مثل زید بن ارقم و سعد بن ابی وقاص و بریده و امیرالمومنین و ابو ایوب انصاری و برای بن عازب و عبدالله بن عباس و افراد دیگه، یعنی بر قوه چیه متواتره. بعد میگه من چند تا از طرقش رو براتون نقل و تک تک اینها رو یکی یکی خودش اظهار نظر میکنه راجع به صحتشون. من اونایی رو که خیلی محکم گفته صحیح است و برای شما میخونم از منابع غیر منابع رسمی وهابیت امروز. بله مثلا
این حدیث قدیم چی
الان چه عبارتی است الان میخونم ببین اونی که میگن متواتره من کنتم اولای الان عرض میکنم ببینید. مثلا اولین روایت از ابو طفیله، اولین روایت که من میخونم اونه کتاب میگه جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرحبه، در اون میدان بزرگ کوفه که سربازا رو جمع میکردن مردم رو جمع کرد وقتی وارد کوفه شد حضرت. ثم قال لهم قنشد الله کل امرئ مسلم، این مناشده به این معناست که شما را به خدا اون فلان واقعه رو یاد دارید یا نه؟ جوابش هم اللهم بلاه اگه یاد داره. گفت فرمود شما را به خدا چه کسی شنید از پیامبر سمع رسول الله یقول یوم قدیر خم ما سمعه ارز کنم فقام ثلاثون من الناس، 30 نفر بلند شدن گفتن ما شنیدیم. همین این نشون میده حدیث قدیر خیلی تاریخ داره. 30 تا از یعنی همه اون کسانی که تو قدیر بودن که 30 سال بعد در واقع مثلا سال 36 هجری که تو کوفه حاضر نبودن، اینقدر آدم شنیده بود تو همون جمع کم گرمون حضور داشت 30 تا آدم بودن. روایت هم الان سندش رو میخونم ببینید که مال شیعه نیست. یقولو چی فرمود حضرت؟ اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالو نعم یا رسول الله. حضرت فرمود اینو کی شنیده؟ آیا میدونید که من از شما به خودتون اولام؟ یعنی اراده من باید به اراده شما مقدم باشه. من بگم همسرتو طلاق بده باید طلاق بده، بگم طلاق نده باید طلاق نده، بگم برو باید بری، بگم وایسی باید وایسی، من اولام. گفتن بله. بعد فرمود من کنتم مولاها فهادا مولاها، هر کی من مولای اوم علی هم مولای او، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، خدای با دشمنش دشمن با دوستش دوست باش. راوی میگه بلند شدن یه جوریم شده بود دیدم 30 نفر سلام علیکم 30 نفر هم شهادت دادن. اومدم میشه زید ابن ارقم سوال کردم گفتم واقعا چه اتفاقی افتاده؟ خب بله منم حاضر بودم اون روز. جالبه البانی میگه اخرجه احمد، یعنی احمد حنبل. ابن تیمیه دروغگو میگفت احمد حنبل روایت رو قبول نداره. بخونم دوباره. ابن تیمیه میگفت ادش کنید دیگه بریم جلو بحث میترسم خیلی طول بشه. ابن تیمیه میگفت احمد گفته روایت معلوم نیست ولی روایت مسند عمل هست. ابن حبان در صحیحش، افراد دیگه که حالا اسم نبرم مثل ضیاء مقدسی که خیلی کتاب مهمی داره به اسم المختاره که روایتش قبول دارن. بعد البانی میگه قلتو اسناده صحیح علی شرط البخاری، هم صحیحه هم کیفیت سند در حد سندهای حدیث صحیح بخاری. چی داشت توش؟ قبل اولش اولا المؤمنین انفسهم داشت، آخرش اللهم والا من والا آدم آدم داشت. این یکی. بعد میگه که از ابو طفیل در فلانجا روایت دیدن من کنتم مولا و فعلی و مولا و قلتو، قلتو یعنی چی؟ نظر من اینه اسناده صحیحون علی شرط شیخه، این یکی صحیحه هم بر مبنای بخاری، یعنی صحیح صحیحه منتها این کیفیتش توی مثلا اون چارچوبی که بخاری میپسنده هست، تو چارچوبی که مسلم میپسنده هست. بعد
صحیحه
داره میگه صحیحه دیگه
نمیگه ضعیفه
نه البانی میگه
اما شما گفتین روشش
نه 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 البانی روش کلیش اینه حالا عرض میکنم اصلا البانی حدیث قدیر رو اینجا نوشته برای نقد ابن تیمیه نه بعد روایت دیگه باز یه روایت دیگه میخونه بعد میگه قل تو حدیثه حسنون فی الشواهد این حدیث حسن شواهد زیادی داره بعد دوباره روایت میخونه من فقط اونایی که میگه صحیحه ما تو بحث حدیث متواتر حدیث صحیح نیاز نداری وقتی تعدد بالا میره 60 نفر بگن که در عربستان کشته شدن شما نمیگی یکی یکی اینو راست کنه نه تعداد که زیاد میشه ولی میخوام بگم عده زیادی از این روایات تازه صحیح هم هست باز روایت میاره که اومدن پیش پیامبر ذکرت و علیین فتنقصته اومدم علی رو بدگویی کردم پیش پیامبر از علی علیه السلام فجعل رسول الله یتغیر وجهه چهره حضرت در هم کشیده شد فقال یا بریده الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم مگه من اولا بالمؤمنین من انفسهم نیستم گفتم بله یا رسول الله فرمود من کنت مولاها فعلیون اولا بعد دوباره آقای البانی میگه هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخ اینم هم بخاری هم مسلم قبول داره باز دوباره روایت میاره که عرض کنم خدمت شما که اومدم از علی بدگویی کردم رفتم پیش پیغمبر پیغمبر چهرش برگشت اون من کنت مولا فعلیون مولا باز میگه هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین چند تا روایت شد آقایون به همین تعدادی که من خوندم ادعای تواتر میکنن اینا فقط صحیح هاشه تا به همین بسنده کنم بریم جوابشو ببینیم
خودش
نگاه چه نتیجه میگیره
از این
الان از هم جواب خودشو مخوام باشو جواب خودشو الان براتون میخوام
این شیوه که از باید برای کتاب ها داشته برای بخاری و یا به تحلیل خود
شیخین
هم همون
چیزا رو جرأت نکرده در بعضی از کتاباش یواشکی گفته همه روایت بخاری مسلم درست نیست ولی چون تکفیر میکردن خیلی بهش نپرداخت بعد میگه جملت القول یعنی کلام نهایی ان حدیث ترجمه حدیثی که راجعش بحث میکردیم یعنی حدیث 1750 کتاب من کنت مولا صحیحون به شطره هر دو قسمش درسته یعنی من کنت مولا و اللهم بال من والا ادامش بل الاول منه متواتر ان بلکه قسمت من کنت مولا متواتره توجه کردی بعد نگاه کنید چه میگه خب میدونید اونایی که با این کتاب آشنا میدونن یه روایت رو البانی میاره یه صفحه دو صفحه سه صفحه طرق و اینشو بحث میکنه میره بعدی اینجا من 14-15 صفحه ورق زدم چرا انقدر طول دادی؟ خودش میگه اذا عرفت هذا تو صفحه 344 این جلد 4 این کتاب سلسله احادیث صحیحه میگه فقط کان دافع لتحریر الکلام علی الحدیث میدونی چرا انقدر کش دادم این بحثو و بیان صحته و صحتشو خواستم بحث کنم چرا چون اننی رأیتو شیخ الاسلام ابن تیمیه قد ضعف الشطر الاول من الحدیث دیدم این شیخ الاسلام ها اجتا قسمت اول که من کنتم اولا باشه رو تضعیف کرده و اما الشطر الاخر یعنی اللهم بالا من بالا با من آدا فزعم انهو کذب خیال کرده دروغه و هادا میدونی من چرا این همه نوشتم چون دیدم شیخمون یه همچین اشتباهی کرد و هذا من مبالغاته ناتجه فی تقدیری من تسرعه فی تضعیف الاحادیث این به نظر من مال اینه که ابن تیمیه استاد ما شیخ ما زودی میره روایتی که علیهش باشه به مخالف فکرش باشه رو چکار کنه تضعیف کنه قبل ان یجمع طرقها قبل از اینکه بررسی کنه این روایت کجا اومده چند تا طریق داره علکی حرف میزنه و یدقق النظر فیها قبل از اینکه مدن قوانه بحث کنه روایت پیغمبره قبل تا ببینه به نفعش نیست خیلی اعتراف عجیبی کرده بعد میگه والله المستعان
میشه شیخ الاسلام
میگه قبولش هم داره و سر همین کتاب بعضی از کشورها بعضی از حوزه ها و دانشگاه های بزرگی وهابی را ندادن دیگه البانی رو اون که قاب بزرگی
خودشون گفته
ابن تیمیه چی گفته؟ ابن تیمیه که عرض کنم که چی سعی میکنن دفاع کنن ازش. تقریبا سالی بیش از 30-40 کتاب در مقطع دکتری در دفاع از ابن تیمیه و شبهات علیه ابن تیمیه در عربستان منتشر میشه. 30-40 تا حد درقل. یعنی شاید من بگم بیش از 300 کتاب در دفاع از ابن تیمیه دارم و دیدم و تو بساطمون هست، شما تعجب نکن. در حالی که مثلا ما رو مبانی آقا الان مثلا یا امام دو تا کتاب داریم یا نداریم. ترجمه میکنیم. بله اونم خودش گفته دیگه. اینم هم تواتر رو ثابت کرد، هم گفت ابن تیمیه فلان فلان شده. بعد میخواستم این عرض کنم، گفتم خودش جرأت نکرده ولی که بگه ضعیفه، ولی یه جوری گفته بقیه ضعیف حس کنن. دیدید گفت قد زد اف گفتش که بله قد ضعف الشخص الاول من الحدیث. بعد یه جمله دیگه هم داره، اینم خوبه ببینید. بعد 15 صفحه طریق میاره چقدرش هم من گفتم صحیحه. بعد میگه للحدیث طرق اخرى کثیره، خیلی طریق دیگه هم داره. جمعت حائفتن کبیرتن منها، یه بخش زیادی شو بازم نه همه شو، هیثمی در مجموع زواهد آورده. و قد ذکرت و خرجت ما تیسر علی منها مما یقتع الواقف علیها بعد تحقیق الکلام. من یه قدری از اینا رو آوردم که هر کسی حرف کنه همین قدم بخونه چی پیدا میکنه؟ واقف قد پیدا میکنه به صحت الحدیث یقیناً. میگه همین قدی که من نقل کردم رو آوردم که هر کس بخونه قد پیدا میکنه که یقیناً حدیث صحیحه. ترجمه میکنه یا نیازه و الا فهیا کثیرتون جدا، و یعنی طرق قدیر خیلی بیشتر از این حرف هست. بعد میگه استوعبها ابن عقده فی کتاب مفرد. ابن عقده توی کتاب بزرگی آورده. من اینایی که آوردم اینقدر هست که با همین این بفهمی قدیر یقینیه، من کنت مولا یقینی، ولی دیگران خیلی بیشتر آوردن. خب بعد میگه ابن عقده همه شو جمع کرده. ها ابن عقده خیلی قدیمیه، من برمیگردونم شما رو به دروغ ابن تیمیه. ابن تیمیه که گفت حدیث بعضیا گفتن ضعیف بعضیا گفتن صحیح، بعد گفت قد صنف ابوالعباس ابن عقده کتابا فی جمیع طرقه. پس ابن تیمیه اون کتاب اصلی بزرگی که همه طرق آورده رو دیده. چطور کسی یه 15 صفحه‌شو نقل کرده که میگه اکثرشو نیاوردم، میگه قد داریم حدیث یقینیه. اونی که کل کتابو دیده باز این غیر از اینی که نفر تعصب داشته باشه. دو نفر راجع به حدیث قدیر لفظ یقین رو هم آوردن، بلکه سه نفر. یعنی متواتر که میگیم خودش یقین توش هست، ولی ابن الجزری ذهبی و این البانی دیدید میگه که ما یک قدر پیدا میکنیم به صحت الحدیث یقینه. یا مثلا ذهبی میگه اتیقن و ان رسول الله قاله، یقین داریم پیامبر فرموده تش. و این خیلی حرف بزرگیه. برای اینکه بحث رو ادامه بدیم، خب بله
حالا الباری که تعمدی بیشیرین حدیث با خودنگاه خودشون تایید کرده، فقط لفظ رو تایید میکنه یا محتوا اون چیزی که ما میگیم؟
قاعدتا محتوا رو بخواد بگه که کار تمام نمیگه، به اون میرسه. اینم بحث خیلی مهمیه. یکی از بزرگترین وهابی های معاصر که اونم چند سال از دنیا رفته و اتفاقا از اون افرادی فتوا به نبش قبر پیغمبر داده، اینقدر این ملعون خوند روه، به اسم مقبل ابن هادی الوادعی، یمنیه. همین معاصره، در 15 سال اونم از دنیا رفته. حکم صادر کرده که باید وادعی، بله یک خاندان این وادعی، و عرض کنم خدمت شما که دخترش هم محدث مشهوریه و این هم یکی در سطح همین البانی، یعنی از افراد درجه اول وهابیت هم تو یمن نفر اوله. اینم توی یکی از کتاباش به اسم المقترح میگه لا مجال لتضعیفهی، اصلا جا نداره کسی راجع به حدیث قدیر بحث تضعیف مطرح کنه. چرا؟ فهوه مرویون من طرق کثیره متکاثره، اینقدر این طریق داره که لا یستطاع ان یحکم علیه به ضعف، اصلا توان اینکه کسی بخواد این حدیث ضعیفه جا نداره، در حالی که ابن تیمیه گفت چی؟ گفت ضعیف. برای اینکه بحث دو این همین وادعی بود، همین وادعی تندرویی که نبش قبر رسول خدا رو فتوا داده درباره حدیث قدیر، کسی جا نداره شما بگی که حدیث قدیر ضعیفه، اینقدر طرق داره که معنی نداره. برای اینکه بحث از تنوع نیفته، خیلی از فضای تو سند گیر نکنیم، به همینقدر اکتفا میکنیم، وارد میشیم چند تا نکته از حدیث بگیم. این نکته اولی که میخوام عرض کنم خیلی نکته دقیقیه و کمتر هم اینور اونور بحث میشه، یه مقدمه کوتاه داره، اونایی که منطق خوندن کاملا این رو جا میفته براشون، اونایی که منطق نخوندن من بعد سه تا دلالت ها رو بیان کنم. گاهی ما یه جمله میگیم، دلالت یعنی چی؟ یعنی راهنه اون لفظی که شما به استفاده میکنی شما رو به یه معنای منتقل میکنه، درسته؟ مثلا فرض کنید که من میگم آتش دیدم، خب آتش دیدم یعنی چی؟ یعنی یه جایی بودم آتیشم بود، این بهش میگم دلالت مطابقی، همین صاف و پوسکنده. گاهی یه چیزایی میگیم که لازمش وقتی جمله بعد این آتش رو دیدم لازمش اینه که اونجا حرارتم بود دیگه، درسته؟ ولی ممکنه منظور من الان حرارته نبوده. این بحث دلالت ها اول بحث منطق بحث شده، سه تا دلالت مشهور داریم، تطابقی و تزمنی و التزامی. تطابقی مطابقی از همه جلوتره، هر وقت شک کردیم اصل رو بخوایم بگیریم مطابقی رو میگیرن، بعد تزمنی، بعد التزامی. التزامی یعنی لازمش، توجه کردی؟ مثلا وقتی میگیم دانشجو دانشگاه امام صادق این که تو پل مدیریته، یه دانشجو دانشگاه امام صادق دیدم، این دانشجو دیدم دلالت مطابقیه، این که لابد پس مرد بوده دلالت التزامیه و این معنای دوره به نسبت اون اولی، درسته؟ آتیش دیدم این اینجا آتیش بود، گرم بود لازمه ای آتیش هست، ولی معلوم نیست مد نظر من باشه. شک ندارن هیچ کس از مسلمین و غیر مسلمین، کافر و نمیدونم اسکیمو و آدم خار که دلالت مطابقی مقدمه اگر شک کردیم منظور چیه، درسته؟ این چیزی نیست که احدی تو شک کرد. حالا دقت کنید، بیایم حدیث قدیر رو با هم ترجمه کنیم ببینیم یعنی چی. اصلا تو خود ترجمه حدیث قدیر معنایی که ما میخوایم ازش برداشت کنیم روشنه. من کنت مولاه، یعنی هر کس من مولای او هستم، فعلیون مولاه، دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی انشائی یکی اخباری. پس علی باید مولای او باشه، یا پس علی مولای او است، یکیش دستوریه یکیش خبری. خب هر کدوم باشه فرق نمیکنه. من میگم مولا یعنی چی؟ سه تا احتمال بین همه مسلمین مطرحه. مولا میگن سه تا معنی داره، اگه حوصله داشتید بعدا جزئی تر هم میشن، ولی این بحث دقیقیه، اینو تو هر کتاب پیدا نمیکنید. میگن مولا یا یعنی اولا به تصرف، اولا به تصرف یعنی اولا به استفاده از این خونه، کیه؟ صاحب خونه است. اولا به تصرف یعنی اونی که نظرشو بده، اونی که حق داره تصرف کنه، یعنی امام. من حق دارم وقتم و اونجوری که خودم میخوام استفاده کنم، یا اونجوری که امام میگه او اولا به تصرف وقت منه. پولم و چی؟ او اولا به تصرفه. بدنم و چی؟ او اولا به تصرفه. بخوابم یا بشینم او اولا به تصرفه. یعنی امام دیگه، همه کارم یه معنیش اینه. یعنی هر کسی من اولا به تصرفشم یعنی امامشم، علی هم باید امامش باشه یا علی امامش است. این همونی که شیعه میگه، این دلالت مطابقه یا تزمنی یا التزامی مطابقه. هر کی من مولای اونم علی مولای اوست. اینو بذاریم کنار. حالا ببینیم مولا یعنی ناصر، یاریگر. معناش این میشه هر کسی من یاریش کردم، یاریگرشم، ناصرشم، علی هم باید یاریش کنه. یعنی دستور به کی؟ به علی. به مردم چه ربطی داره؟ درسته؟ این اصلا یعنی چی؟ این معناش چیه؟ چه ربطی داره؟ میگن نه آقا، لازمه اینی که هر کسی من یاریش میکنم اینی که او هم باید من یاری کنه. پس علی یاریش باید بکنه، یعنی او هم باید علی رو یاری کنه. یعنی هر کس منو یاری میکنه باید علی رو هم یاری کنه. این دلالت چیه؟ التزامی. چون مولا یعنی ناصر، نه یعنی منصور. هر کسی من ناصرشم، علی هم ناصرشه، یعنی هر کی من یاریش میکنم علی باید یاریش کنه، که چه ربطی داشت به بحث؟ خب بعد هر کسی من یاریش میکنم او هم منو، پس لازمش اینه که او هم باید منو یاری کنه. این خیلی معنای دوریه. من کنتو مولاها میگن هر کسی من دوست او هستم یا یاور او هستم، او هم باید علی رو یاری کنه یا او هم باید دوست علی باشه. اصلا این معنای حدیث نیست. تو محب این بیشتر جا میفته که کمتر عربی داره. مولا یعنی دوست. هر کسی من دوست او هستم، علی هم باید دوست او است. یعنی چی؟ توصیه به کی کردی شما؟ الان دیدید میرن فوش میدن و میرن اون پیامبر میکنن اگر من مولای شما هستم، علی هم مولای شماست. یعنی اگر من دوست تو هم، علی هم دوست توه. یعنی محب توه. هر کسی من محب بشم، علی هم محب بشه. در حالی که منظورشون آقایون اینه هر کسی من محبوب بشم، علی هم محبوب بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی هر کسی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه، نه برعکس. روایت اینجوری نیست. روایت اینه که هر کسی من مولاشم یعنی محب بشم، چون مولا یعنی محب نه محبوب. مولا یعنی ناصر نه منصور. توجه فرمایید؟ هر کسی من محب بشم، علی هم محب بشه. هیچ کی اینو نگفته. گفتن نه، لازمش اینه که هر کسی من دوستش دارم، او هم منو دوست بداره، پس باید علی هم دوست بداره. من میگم آقا این دلالت التزامیه. وقتی شما شک داری در مراد متکلم، کدوم دلالت افضله؟ یک نفر پیدا کنید غیر از اینی که ما میگیم گفته باشه. خیلی اصلا حدیث قدیر اونجوری که آقایون میخوان برداشت کنن، باید سه دور بچرخی تا معنی در بیاد از توش. هر کسی من مولای اوام، علی مولای اوست. به چه کسی گفته؟ به کسی که دشمن امیرالمومنینه. اومده فحش داده به امیرالمومنین جلوی پیامبر، گفته اگر علی من هر کی دوست داشته باشم، علی هم دوستش داره. چرا ربطی داره؟ برعکسه. میگه الست اولا بالمومنین من انفسه، مگه من نیستم که امامتونم هر چی میگه گوش کنی؟ اگه منو دوست داری باید علی رو دوست داشته باشی. اینجوری میخواد بگه دیگه. یعنی یه دور باید بچرخی. مولا هیچ کس نگفته در تاریخ، هیچ کس، هیچ اهل لغتی، هیچ کتاب لغتی نگفته مولا یعنی محبوب. چون جایگزین کنید اسم فاعل و مفعول، رفقا متوجه میشن انشاءالله دیگه. بعضی شما بگید من کنتو مولاه فعلیون مولاه، من کنتو محبن لهو فهذا محبن لهو، این معنی داره. و مولا به معنای محب نه محبوب. آقایون میگن من کنتو محبوبن له فهذا محبوبن له، یعنی هر کسی مرا دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. در حالی که کلمه مولا به معنای محبوب، آقایون اونایی که عربی کم میدونن، قاتل و مقتول فرق داره. درسته؟ بلا تشبیه مولا اسم فاعل مثل قاتل نه مقتول. اینا برای اینکه با کتک معنی حدیث قدیر رو جاوزا کنن، به جای اسم فاعل مفعول به کار میبرن، بعد با کتک دلالت التزامی. در صورتی که اون اولیه هم معناش روشن هم دلالتش مطابقی. به چه دلیل شما اینطوری دارید میچرخونید؟ توجه فرمودید؟ انگار بگه قاتل باید مجازات بشه، شما بتون خواهی به این زبان دیگه ترجمه کنم، بگی مقتول باید مجازات بشه. میشه؟ اگه حوصله داشتید برید کتب لغت رو ببینید، یک دونه از کتب لغت رو پیدا نمی‌کنید. اینجا دارم منابع بخونم که گفته باشه مولا یعنی محبوب، مولا یعنی منصور، یعنی هر کی می‌خواد منو یاری کنه، یعنی پیغمبر میشه یاری شونده، باید علی رو هم یاری کنه که اون میشه یاری شونده، یعنی منصور، در حالی که مولا یعنی ناصر، محبوب نیست، محب. این اولین قدم که یعنی تا به حال من ندیدم کسی بتونه حدیث قدیر رو برخلاف اون که شیعه میگه درست ترجمه کنه و توضیح بده. ازام میپرن ازش. هر کسی من براش اولا به تصرفم، علی اولا به تصرفم. فاعل
مفعول نمیشه.
همون چیزی که ما میگیم.
ترجمه کنی. فاعل مفعول که من محتواش منظورم هست. یعنی همون هر کی من امام میشم علی امام میشه. اما تو بقیه اوقات هر کی من دوستش دارم علی هم دوستش داره. بعد شما میگید نه آقا یه لازمه ای توش هست، هر کی پیغمبر دوستش داره پس باید پیغمبر رو دوست بداره، پس باید علی رو هم دوست بداره. میگیم چقدر شما چرخیدین. این نکته اول. نکته دوم، آقا ما گاهی یه لفظی میاد توی روایت معناشو نمیفهمیم، نهایتش اینه دیگه. 200 تا طریق داریم که من کنت مولا توشه، 10 تا طریق داریم پیامبر یه جمله‌ای فرموده معنا روشن میشه، اصطلاحا میگن این روایت مفسرانونه. آیا در تاریخ کسی پیدا شده اختلاف کنه که ما اگر از پیامبر معنای مجمل حرف خودش رو روایت صحیحه داشتیم نپذیریم؟ پیغمبر یه روایتی بفرماد ما شک کنیم در مرادش و خودش روایت دیگه بفرمایید منظورم این بوده، کسی هست بگه نمیپذیرن؟ من تا حال ندیدم. بیش از 10 روایت داریم پیامبر قبل از اینکه این جمله رو بفرماید فرموده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه من اولا بالمؤمنین من انفسهم نیستم؟ گفتن بله. گفته ف فا تفریق من کنتم اولا فعلی اولا. این یعنی چی؟ پیامبر آقا فصیح بوده یا نبوده؟ خب یعنی چی هر کسی که من همه کاره او هستم، هستم یا نیستم؟ پس حالا این من مولاشم علی مولاشه، شما به چه دلیل معنای مولا رو سطحشو میارید پایین؟ چون یه وقت میگیم مولا نمیدونیم یعنی چی، پیغمبر میگه آقا جون مگه من اولا به تصرف نیستم؟ میگن چرا؟ میفهمون پس این مثل این میمونه که من و این برادرمون هم مثلا برادریم هم همسایه. خب بعد فرض بفرمایید که برم جایی بخوام ایشونو معرفی کنم، ببین همسایه‌مونه. خب یکی بفهمه میگه این چه کاری بود که کرد؟ پیغمبر مولای ماست، یعنی امام ماست، اولا به تصرف، یاریگر ماست، ناصر، دوست ماست، محب. میگه من کنت مولا، کلی میگه. کدومش افضله که بقیه توشه؟ وقتی اولا به تصرفه یاریمونم میکنه، دوستمونم داره. به چه دلیل شما اینو کوچیکش میکنی؟ از این رابطه منشون این فقط همسایه است. درجه فرمودی؟ غیر از این که قرینه اتفاقا میگه اولا بالمؤمنین من انفسهم. اتفاقا قرینه داره بالاترین سطحشو میگه. چرا شما میاریدش پایین؟ من با مثال میگم، میگم ایشون کیه شما میگم همسایه‌مونه. خب بعدن نمیگن چرا به چه دلیل کم کردی شأن کلمه رو؟ نکته بعدی، اونایی که میفهمن این حدیث چه نکاتی توش هست مثل فخر رازی میگن آقا میدونی چیه؟ اصلا در تاریخ عربا مفعل به معنای افعل استفاده نشده. خلاص، مفعل یعنی مولا، افعل یعنی اولا. میگن اصلا مفعل به معنای افعل کلن در هیئت به کار نرفته. نه فخر رازی میگه، یعنی مترادف نیستن. مفعلها با افعلها هیچ وقت مترادف نیستن، چه برسه به یه نمونش که واو و لا و لام و یه رو ببری توی مفعل بشه مولا، ببری تو افعل بشه اولا. جواب اینه که اولا از کجا این حرف رو در آورد؟ این که در تاریخ ادبیات به کار نرفته خیلی ادعای بزرگی. کجا رو دیدی؟ یک. دو، در قرآن به کار رفته، اتفاقا در همین ریشه هم به کار رفته. در سوره حدید داریم که وقتی آتش احاطه میکنه اهل جهنم و بهشون میگن النار هی مولاکم، تمام مفسرین گفتن ای اولاکم، حتی بخاری در تیتر این آیه نظر شخصیش رو آورده النار هی مولاکم ای اولاکم، یعنی آقای فخر اول یه ادعای کردی مثلا من میگم در جهان همچین حرفی وجود نداره، حالا این رفتی همه کتابخونه‌های دنیا رو دیدی، همه نسخه خطی رو دیدی، اولا ثانیا قرآن به کار برده و این فقط شیعه نمیگه، تمام مفسرین شیعه و سنی میگن النار هی مولاکم یعنی اولا بکن، حتی بخاری تو صحیحش هست. یه شبهه دیگه ای میکنه، این شبهات که میگم خیلی تو فضاهای مجازی وقتی میخوان فنی حرف بزنن چون قلمبه سلمبس میگن، میگه اگر برای اینم فخر میگه، میگه اگه مفعل به معنای افعل بودا، یعنی اگه مولا به معنای اولا بود، اولا یعنی چی آقا؟ احق، شایسته تر، اونی که من باید نظر بدم درباره خودم یا پیغمبر؟ پیغمبر او اولاه، من باید تصمیم بگیرم یا او من باید عرض کنم خدمت شما خودم باید بیشتر دوست داشته باشم یا پیغمبر، همش باید او رو ترجیح بدم، امر او رو، پیام فرمان او رو، محبت او رو. خب میگه آقا اگر اینجوری بود شما میتونستی هر جا مولا هست اولا به کار ببری، در حالی که اینجوری نیست، یعنی به جای لفظ مولا برداری اگه اینا مترادف بودن اولا بذاری جاش، نمیشه، خیلی جا خراب میشه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنیم که نمونه های زیادی داریم، به برده میگن مولا، برده آزاد شد، نمیتونیم بگیم اولا، ما بهش میگیم آقا وایسا. یه چیزی تو ادبیات عرب داریم تو فارسی تقریبا نداریم و اونم هیئته، گاهی دوتا کلمه هم معنی هست ولی یکیش فعل یکیش اسمه، تو ادبیات عرب نمیشه دوتا رو جمع به کار برد ولی هم معنی هست. حتی اینجوری بشون مثال بگم، مثلا فرض کنید گاهی یه اسمی معنای فعلی میده، درسته؟ فراون داریم، یا یه عبارتی معنای مصدری میده، مثلا فعلی که انه ناسب قبلش اومده معنای مصدری میده، نمیشه به جای فعلش مصدر بذاری ولی مفهومش یکیه. یه نمونه بگم، ما میخوایم کلمه اولا رو یا افضل رو خودش رو به کار ببریم، همیشه نمیشه یه جور به کار برد، میگیم علیون افضل المؤمنین، علی برترین مؤمنان است. حالا خواهم بگیم علی بعد امام حسن برتره، میتونیم بگیم علیون افضل الحسن، بگیم علیون افضل من حسن، وقتی مفرد نفر بعدی من میاری، وقتی جمعه نمیخواد بیاری. این چیه که میگی هر وقت این کلمه بود اون کلمه باشه جاش گذاشت؟ خود یه کلمه رو تو جمله نمیشه یه جور به کار برد، توجه کردید؟ وای به حال این که یه کلمه جای کلمه دیگه بیاد، چون در ادبیات عرب هیئت داریم، یعنی افعل یه چیزه، مفعل یه چیز، معنای ایناست که یکیه، نزدیکه به همه، مفهومی که افاده میکنه مثل همه. اونا که ادبیات عرب بیشتر خوندن این آیه رو میشه مثال زد، سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، بعضی گفتن یعنی سواءٌ علیهم انذارک ایاهم، اصلا جمله عوض شده ولی معنیش یکیه، بعضی فرمودین چون هیئت داره. این شبه هم به نظر میاد فخر رازی خواسته یه چیزی بپرونه که بقیه بگن اوه عجب حرف سختی زد، ولش کن. اما نکته بعد، ما میگیم کلمه مولا انقدر معنای فخیم روشنی داره همه میفهمن، چند تا قرینه میگن. یک، ما ولی خدا داریم که یکی از معانی مولا همین ولی و سرپرسته، ولی مولای خدا هم داریم، نمیشه کلمه مولا رو هر جایی به کار برد. خدا مولاست، خدا مولا نداره. تا واقعا شنیدید کسی بگن خیلی عارف بزرگی مولای خداست؟ هیچکی به کار نمیبره.
دوست معنی کنیم میشه برای
حالا عرض میکنم، نمیشه دوست معنی کنیم اطلاقی. چرا؟ چون آیه قرآن میگه ذالک بان الله مولا الذین آمنو و ان الکافرین لا مولا لهم. یعنی چی؟ اگه مولا یعنی دوست باشه، این کافرین اینا دوست ندارن. اسرائیل کافرای آمریکایی دوستش نیستن. خدا داره دروغ میگه تو آیه و ان الکافرین لا مولا لهم، یا مولا ندارن. مولا ندارن، دوست که دارن، یاور که دارن، هر سال کلی سلاح براشون میفرسته. چی داره میگه اینجا خدا؟ یعنی کلمه مولا اینجوری نیست که شما به هر کسی بگید. راجو فهمیدین؟ شأن کلمه مولا خیلی بالاتر از اینه که شما بگید دوست. من نمیگم مولا معنای دوست توش نیسا، اما وقتی تک مولا رو به کار میبریم، عظمتی تو کلمه هست، تو هر کلمه ای نیست. به همین جهت هم پیامبر اینو فرموده. نمونش اینه. من یه سوال قبلش بگم. آقا تا به حال پیش اومده برای شما مثلا استفتا کنی که میشه من به رئیس جمهور بگم رئیس حرام نیست؟ به پادشاه بگم ملک، تازه ملک صفت خداست دیگه، درسته؟ جالبه، از بن عثیمین بزرگ وهابی های معاصر سوال کردن. این سوال رو ببینید، خیلی برای من جالب بود. اگه پیداش کنم، اگه پیداش نکنم حافظم میگم. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. صلوات اینجوری و حلال مشکل. در مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد ببخشید بن عثیمین جلد 3 شماره سوال چیه؟ 507. شما سوال رو ببینید. اگه مولا یعنی دوست، ما دوست خدا داریم یا نداریم؟ یار خدا داریم یا نداریم؟ یا انصار الله انصار رسول داریم دیگه. اگه بگن کسی یار خداست حرامه؟ سوال میکنه کسی؟ بگن کسی خدا رو دوست داره اشد حبن لله؟ آخه کسی سوال ببینید. سؤال فضیلت شیخ، یعنی بن عثیمین، ان قول الانسان، آیا میشه یه انسانی اذا خاطب ملکن، پادشاه کشورشو مخاطب قرار بده، یا مولای؟ اصلا چرا سوال کننده همچین سوالی کرده که بگه میشه یعنی من به شاه کشورم بگم یا مولای؟ چی داره تو یا مولای؟ شما دوست پادشاهتون باش، چه اشکالی داره؟ شما یاور پادشاهتون باش، چه اشکالی داره؟ چرا سوال کردی؟ غیر از این که مولا یه باری داره، نمیبینی سخته بخوام من به شاهمون بگم مولا؟ تو کتم نمیره، درسته؟ غیر از اینه؟ اصلا چرا سوال پرسیدی؟ مگه دوست بودن اشکال داره؟ پاسخ از سوال جالبتره. میتونست بگه نه هیچ اشکالی نداره. میگه الولایتو تنقسم و الی قسمین. پاسخ بن عثیمینه، ولایت دو قسمه، یه قسمش مطلق خداست. بعد نگاه کنم و هاذهی لله کسیادت المطلقه و ولایت الله بالمعنی العام شامل لکل احد ثم ردوا الی الله مولاهم ذالکه و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اگه این معنیش این منظورت باشه حرامه، اما اگه منظورت از ولایت یعنی متولی للامور و سید مثل حدیث من کنت مولا اینا و ناصر، اشکالی نداره. از همین جوابی که منظور چی از مولا؟ حالا بگی یکی دوست خداست، منظور در دوست چیه؟ دوست دوسته دیگه، محبه. یه نکته اینی که مولا عرض کردیم به معنای ناصر ترجمه غلط میشه. ناصر یعنی یاری کننده. من کنتو، هر که من یاری کننده او هستم، علی یاری کننده اوست. چه ربطی داره به مردم؟ این دستور به امیرالمومنینه، یعنی حواست باشه هر که من یاری کنم بودایی تان بری یاری کنی. بعد بگیم که چی منصور. این یه نکته. یعنی وقتی میخوان سوال کنن خودشون با خودشون میگن این مولا نمیشه که هر معنایی داشته باشه. نکته دوم در صحیح بخاریه. الان اگر یه بچه مثلا بیاد توی شهران بره مثلا یه پفک بپیچونه یه جا، یقه کیو میگیرن؟ پدرشو، ولی اون بدهی بیاره مثلا بره یه چیزی نسیه بخره نده، میرن در خونش. دیما دوران کودکیمون یه همسایه داشتیم زمان جنگ بود، هر روز کاسه‌های محل جلو در خونه اینا بودن، از این لواشت گرفته بود، از اون لبو گرفته بود. خب چرا نمیدن در خونش باباش بگیرن؟ چون ولیش بود. چرا نمیدن در خونه بابا من از اون بگیرن؟ چون بچه مردم بابا من ربطی نداشت. رسول خدا میفرماد آقا اگه مؤمنی از دنیا رفت بدهی بالا آورد، معامله کرد نصفمون یا دنیا رفت، گفتن این ساختمون رو هم میسازیم، سقف سوم زدن از دنیا رفت، چیکار کنیم؟ چجوری حل و حل و فصلش کنیم؟ بدهی رو کی بده این وسط؟ نیست دیگه بخواد پول بده، پولی تو کار نیست. فرمود فلیعتنی، در صحیح بخاری و صحیح مسلم، فانا مولاه، چون من مولاشم من میدم. یعنی چی؟ چون رفیق فابریکی من پولشو میدم، یا نه پیغمبر امام مسلمین از بیت المال میده، مثلا این دیاهایی که بعد بیت المال بده، چون مولاشم من میدم، یعنی چون رفیقشم خداییش، یا نه من امام مسلمینم. بارها عرض کردیم وقتی پیامبرم میخواد از دنیا بره میفرماد علیون یقضی دینی. قاعدتا این بود که پیغمبر که کار نمیکرد، صبح تا شب مشغول به تبلیغ بود، کار منظورم شغل اقتصادی، وقت نمیکرد. بیت المال هزینه زندگی پیامبر رو تامین میکرد. پیغمبر اگه بدهی داشته باشد بیت المال بده، چطور حکومت دیگران ببرن بدهیاش امیرالمومنین که سه روز گرسنه است بده؟ خب همون بیت المال بده. این چه تحمیلیه؟ علیون یقضی دینی یعنی چی؟ یعنی مولای مسلمین بعد از پیغمبر امیرالمومنینه، حتی پیغمبر رو هم او باید سرپرستی امورش بعد از این دنیا به عهده بگیره. وای به حال، یعنی مولای امور بعد از پیامبر حتی بازمانده از پیغمبر امیرالمومنینه. وای به حال مردم. این به چه معناست این مولا؟ غیر از امام متصرف سرپرست امور، معنای محب میتونه باشه، معنای یار میتونه باشه. قرینه سوم در صحیح مسلم گفتن که این نکته مهمه یادآوری کنن، گاهی ممکنه یکی پیدا باشه آقا گرچه عرض میکنم بخاری و مسلم همه رو قبول دارن، ولی بگه روایت صحیح نیست. روایت اگه صحیح نباشه یه نکتهش صحیحه، حتی جاهل حدیث نمیاد مثلا برای قند معادل فرض کنید بگه گوشت کوب. وقتی میخواد یه حدیث جعل کنه ادبیاتش رو رعایت میکنه. همین توجه کردین؟ لذا وقتی میخوان استعمال لغت رو ببینن به حدیث جعلی هم رجوع میکنن، چون میگن این ببینیم به چه معنای به کار برده. خب مثلا یه نفر نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم امام صادق فرموده از این به دیوار بگین توپ. خب نمیگه، میگه چی داری میگی؟ توجه کردین؟ یا بگه امام صادق اشاره به توپ کرد و گفت، میگه دیواره. هیچ وقت جاهل حدیث نمیاد معنای لغت عوض کنه، مردم میفهمن داره چرند میگه، چون ائمه معصوم فصیحه. لذا حتی اگه حدیثی که دارم میگم که صحیحه، صحیح هم نبود، این استفاده ادبی که من میکنم میشد ازش کرد. روایت اومده برده نباید به صاحبش که همه کارشه، که اقتصادش، ازدواجش، همه چیزش به دستشه، بگه مولا. نایقال العبد لسیدهی مولای، بنده به صاحبش نگه مولای من، برده. چرا؟ فان مولاکم الله. خب مولا رو به کسی نمیگن، به الله میگن مولا. توجه کردی؟ خب یعنی چی؟ یعنی مول، در حالی که شما میتونی به صاحب برده به صاحبش بگی مولا، یعنی رفیق، مولا یعنی ناصر من، ای کسی که کارهای منو کمکم میکنی، مولانا. میگه نباست بگی مولا خداست. خب یعنی مولا یعنی چی؟ اگه مولا اینقدر سطحش پایین بود این معنی داشت این روایت رو شما بیاری؟ درسته؟ بگی مولا یعنی دوست. حالا یه برده، اینقدر در تاریخ برده هایی داریم که رفیق شدن با صاحبشون، دخترش داده بهش، بعد آزادش کردی. رفیقن. بگه مولا، میگه نه نمیتونی بگی. من حالا نمیخوام بگم اینا در فتوا هم گفتن حق نداره برده به صاحبش مولا بگه. همینی که همچین اطلاعاتی تو روایتتون دارید نشون میده مولا یه بار عظیمی داره. کما اینکه مثلا فرض کنین میگن در اسامی هیچ کس اون بچه‌ش نمیذاره الله. میگه آقازادتون اسمش چیه؟ بله اللهه. یا الله بر کسی نمیگن. غفور و رحیم میخوای بذاری بذار. از طرفی رحمان هم نمیذارن. شیعه و سنی یا حرمت یا کراهت رحمان اجماع دارن. عبدالرحمن میذارن. میگن رحمان نذارید. یعنی آقا یعنی چی؟ غفور بذار رحمان نذار. یعنی آدم هم میتونه از یکی بگذره، آدم میتونه رحیم باشه به اندازه خودش، ولی آدم رحمان نمیتونه، چون در رحمان یه وسعت هست که در سری وجود من نیست. شما به پیغمبر میتونی بگی رحمان، میگن عبدالرحمن. شیعه و سنی فراغون رو دارن، پیغمبری یا معصوم فرمودن اسم چیه؟ بوده رحمان فرموده، بگو عبدالرحمن. یعنی این کلمه یه باری داره، به هر کسی نمیشه اطلاق کرد. یا به برده به صاحبش که همه کارشه نگه مولا. یعنی مولا همین دوست خودمونه دیگه. قرائن این که مولا بار عجیبی داره عظیمی داره واضحه. خب
دوچار یه تناقض هم اینجا میشن که از طرف میگن حدیث دهیده و امیران مولی مولا
خوش شده. بله
یعنی فقط تفسیر
شیعی میتونه درست بشه. شما وقتی به سراغشون میگن بله دیگه در مسلم یکی دو تا روایت اشکال دارم هست. ببین اون یکی دو تا کدومات همش راجع به امیرالمومنینه. یکی اینه، یکی اون حدیث کسایی که امیرالمومنین نفس پیغمبر شد. کلا مسلم هر جا به نفس امیرالمومنین حرف زده اشتباه کرده. این مجبور فرار کنه، راه نداره. بازم من عرض میکنم روایت صحیح هم نباشه اطلاق لفظیش در جاش هست. خب کما اینکه عرض کردم اون مال 1400 سال پیش و بلکه یه خورده کمتره. استفسار که از بنو سعی میکردن جدیده، میگه مولا بگیم یا نگیم. پس معنای مولا واضحه. ما اگه معنای مولا رو نمیفهمیدیم بعد میگفتیم خب پیغمبر خودش قرینه ای گفته منظورم چیه؟ فرموده مگه من اولا بر مومن من انفسایم نیستم؟ بله. پس هر که من اینجوریم علی هم اینجوریم. اما فرض آه وقت داریم؟ بزرگوار تموم شما؟
یه ساعت و
بیست دقیقه شد. بحث دیگه فکر کنم اون بارا میرن بخواه بله اگه سوال ببخش رضا طول کشه تتنمش انشالله برای بزرگوار ببخشید وقت شما ببخشید وقت شما ببخشید وقت شما ببخشید وقت شما